در ایالات متحده و جهان با ما باشید. سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. یوناما میگوید که با وجود تاکید مقام‌های طالبان مبنی بر متحد بودن و فرمان عفو عمومی رهبر این گروه، کشتار فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری‌ها با مقام‌های دولتی و نظامیان سابق هنوز هم ادامه دارد. ده‌ها معترض با راه اندازی یک گردهمایی در مقابل قصر سفید خواهان توقف نسل‌کشی و بدرفتاری‌ها با هزاره‌ها در افغانستان شدند. و اتحادیه اروپا میگوید که طرح اسرائیل مبنی بر نابودسازی گروه حماس مؤثر نبوده و این اتحادیه با وجود مخالفت اسرائیل باید برای ایجاد یک دولت مستقل برای فلسطینیان تلاش کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 22 ماه جنوری سال 2024 است. ما این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشر می‌رسد. لینا روزبه هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور گفته است که با وجود تعهد مقام‌های طالبان مبنی بر تطبیق فرمان عفو عمومی رهبر این گروه، کشتارها، بازداشت‌ها و توقیف‌های فراقانونی نظامیان و کارمندان سابق حکومت هنوز هم ادامه دارد. اما طالبان این گزارش یوناما را ناشی از سوء تفاهم و بی‌خبری از احکام شریعت اسلامی خواندند.
گزارش تازه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که وضعیت حقوق بشر را طی ماه‌های اکتبر و دسامبر سال 2023 بررسی کرده است، امروز دوشنبه 22 جنوری نشر شد. یوناما در این گزارش گفته است که با وجود تأکید مقامات طالبان بر تعهداتشان در تطبیق عفو عمومی از سوی رهبر این گروه، موارد از کشتارهای فراقانونی، بازداشتها و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی و نظامیان پیشین در بخش حقوق بشر یوناما ثبت شده است. گزارش به طور نمونه به دو مورد از چنین قضایا اشاره کرده است. در 20 اکتبر در بدخشان افراد مسلح ناشناس یک افسر سابق پلیس محلی و پسرش را به ضرب گلوله کشتند. در 21 نوامبر جسد یک سارنوال پیشین و خواهرش در جاده جلال آباد کابل پیدا شد. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید
این نشان میده که قرار وعده‌ای که طالبان کرده بودن امنیت نظامیان پیشین تضمین نیست و این هم نشان میده که امنیت مدنی دخترها هم تضمین نیست، یعنی زیر حمله قرار داره. این یک راپور ملل متحد است و تأثیر مستقیم داره به رأی کشورهایی که در مورد به رسمیت شناختن یا نشناختن طالبان تصمیم میگیرن. پس این راپور یک ضربه میزنه به این روند و همچنان همسایه های افغانستان شکایت دارند که مردم از افغانستان در فرار هستند.
یوناما گفته است که مقامات وزارت دفاع حکومت طالبان قضایای مثل قتل‌ها در بدخشان و جاده جلال آباد کابل را ناشی از خصومت‌های شخصی و همچنان تبلیغات خواندند، نه انتقام گیری. اما هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی در حالی که موجودیت قتل‌های غیر مسئولانه در افغانستان را غیر قابل انکار می‌داند، می‌گوید مسئولیت مردم مسئولیت حکومت طالبان است و می‌افزاید
از این که در افغانستان قتل‌های غیر مسئولانه وجود دارد هیچ کس انکار کرده نمی‌تواند و طالبان هم نمی‌تواند این را بگویند که اینا خصومت‌های شخصی است. اگر خصومت‌های شخصی است اینا حکومت هستند، باید جلوگیری صورت بگیرد. به این خاطر معلوم میشن که نه، هنوز انتقام گیری های وجود دارد. عفو عمومی از اینا به صورت درستش تطبیق نمیشه. مردم خودسرانه دستگیر میشن، خودسرانه شکنجه میشن. این موضوع وجود دارد.
در این گزارش گفته شده است که طالبان و بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای همچنان ادامه دادند. یونما همچنان تأیید کرده است که طالبان در مدت تهیه گزارش برخی فعالان را از بند رها کردند. طالبان تاکنون در خصوص این گزارش واکنش نشان ندادند، اما در گذشته همواره چنین گزارش ها را رد کردند.
برخی شهرهای مختلف جهان روز یکشنبه شاهد برگزاری مظاهرات در اعتراض به توقیف و زندانی شدن دختران توسط طالبان و آنچه نسل‌کشی هزارها در افغانستان خوانده شده است بود. ده‌ها تن از باشندگان افغانستان در ایالت‌های دور و نزدیک به واشنگتن دی سی آمده و در نزدیک قصر سفید جمع شده و از ایالات متحده خواستند تا تحقیقات مستقلی را مطابق قوانین حقوق بشر بین الملل با تمرکز بر خشونت علیه زنان و نسل‌کشی هزارها آغاز کنند. همکار محمد احمدی برای پوشش خبری این اعتراض رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
در این هوای آفتابی اما به شدت سرد زمستان در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد، این زنان، مردان و جوانان میگویند که برای ابراز همدردی با هموطنانشان در افغانستان و بلند کردن صدای مظلومیت آنان در برابر خشونت طالبان گرد هم آمده و تظاهراتی را برپا کردند. برخی مظاهره کنندگان پلاکارت هایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود نسل کشی هزارها را متوقف کنید، نسل کشی هزارها را به رسمیت بشناسید و از زندگی هزارها محافظت کنید.
میخواین های صدا بلند کردن آخر به جای میرسد، ولی بارهای بار ما در این تظاهرات شرکت کرده، متاسفانه جهان تا به حال اقدام جدی نکرده در مورد حقوق زنان در افغانستان، ولی ما باز هم سکوت نمی کنیم، تسلیم نمیشیم. ما بار بار میاییم تظاهرات میکنیم، صدای خود به مردم میرسانیم.
ما برای مظلومیت مردم هزاره، برای مظلومیت دخترای افغانستان کنار طالب و شکنجه میکنند. به این جن روزی هست که جوانات جمع آوری میکنند، بیگناه میبرند، زندان شروع میکنند. همین دلیل ما اینجا آمدیم.
کیسو یاری، فعال حقوق زنان و سازمان دهندگان این تظاهرات به صدای آمریکا گفت که هدف اصلی این گرد همایی اعتراضی بلند کردن صدا به خاطر دختران است که در توقیف طالبان در افغانستان هستند و همچنین این تظاهرات به خاطر نسل کشی هزارها در افغانستان است.
شاید کل چیز در 24 ساعت یک شبانه روز اتفاق نفته. توقع ما این نیست که بیایم اینجا تظاهرات کنیم و تغییر فردا ما ببینیم و این تاثیرگذاریش مستقیم روی افغانستان باشه. من فکر میکنم این تاثیرگذاری خود در روی پالیسی های مشخصی که در آمریکا بر افغانستان اتفاق میفته میتونه تاثیرگذاری خود داشته باشه و اینا میفهمند که آدم های مسئول یا سیتیزن های مسئول در اینجا وجود داره که اینا را متقاعد بسازه که تصمیم های را به ضرر مردم افغانستان نگیره.
مظاهره کنندگان در واشنگتن دی سی اعلامیه ای را در 6 ماده در ختم تظاهراتشان به خوانش گرفتند. آنها همچنین از ایالات متحده خواستند تا تحقیقات مستقلی را تحت التزام حقوق بشری سازمان ملل متحد با تمرکز بر خشونت علیه زنان و نسل کشی هزارها آغاز کند و از این تحقیقات نیز حمایت نماید. اعتراضات مشابه در شهر دنور ایالت کلرادو آمریکا نیز با همین هدف برگزار کردید. اعتراضات در برخی شهرهای کانادا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی نیز در عین روز برگزار کردید که هدف آنها نیز توقف بازداشت دختران و رهایی توقیف شدگان و پایان دادن به نسل کشی هزارها بود. در اوایل ماه جاری میلادی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بخش‌های مختلف ساحه دشت برچی کابل و ساحه خیرخانه این شهر شمار زیادی از دختران جوان را از سرک‌ها به اتهام بدحجابی توقیف و زندانی کردند. برخی مقامات طالبان ادعا کردند که آنها پس از توصیه رعایت حجاب رها شدند، اما فعالین حقوق زنان ادعا کردند که شماری از آن دختران هنوز در توقیف طالبان هستند و بیم تجاوز جنسی بر آنان و سایر شکنجه‌ها می‌رود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون میگوید که شاخه خراسان گروه داعش ممکن با نطفه و هسته مرکزی داعش در جهان مبدل شود و به دلیل عدم توانایی طالبان در مبارزه با دهشت افکنی در افغانستان زمینه رشد داعش قبل از زمان هر زمان دیگر در آن کشور افزایش یافته. همکارم سحر عظیمی در مصاحبه با آقای شریفی نخست در مورد سابقه فعالیت‌های داعش از او سوال کرد.
آغاز گروه داعش یا دولت اسلامی برمیگرده به فعالیت‌های آقای ابو مصعب الزرقاوی. الزرقاوی در ابتدا در دهه 90، البته در اواخر دهه 90، یکی از اعضای برجسته گروه القاعده بود. در یک زمان فرد بسیار نزدیک با خود اسامه بن لادن بود، اما بنابر اختلافات شدید ایدئولوژیکی که داشت، بیشتر در مبحث استراتژی و مبحث اینی که آقای زرقاوی خیلی تندروتر نسبت به بن لادن و سایر رهبری القاعده بود، در یک حد خدشه وارد شده بود در روابط بن لادن و آقای الزرقاوی. با او اساس بود در سال 1999 در افغانستان آقای الزرقاوی مشخصا به هرات در غرب افغانستان پایگاه ایجاد کرد و در اونجا با وصفی که پایگاه‌های او مربوط به القاعده بود، باز هم در یک حد اینا امو استقلالیت فکری و استقلالیت عمل خود را داشتند. بعد خب در افغانستان مثلا 11 سپتامبر پیش آمد و بعد در افغانستان حملات ایالات متحده آمریکا آغاز شد. گروه القاعده شدیداً تحت تهاجم آمریکا و ناتو قرار گرفت و بسیار زیاد تضعیف شد. بعدها آقای الزرقاوی گفته می شد که از طریق ایران دوباره پس به شرق میانه برگشته بود و بعد در سال 2002 هسته به اصطلاح یک تشکیلات جدیدی را در اردن و بعداً در عراق آغاز کرد. فعالیت‌های او در عراق بیشتر بعد از حمله ایالات متحده آمریکا در سال 2003 به عراق بود. زمینه به اصطلاح رشد افراطیت و رشد ضدیت افراطی اسلامی را در قبال تهاجم آمریکا و متحدان آمریکا در عراق به اصطلاح به وجود آورد.
به نظر شما تفاوت بین شاخه خراسان گروه داعش و گروه دولت اسلامی در چی است؟
در حقیقت داعش شبکه خراسان یکی از 11 ولایت داعش است که او فقط همو با پیروی از ایدئولوژی عمومی داعش و با پیروی از استراتژی عمومی داعش در سطح دنیا اینا فعالیت خود را به پیش میبرند. بدون شک اهداف آمریکایی چه در خود آمریکا چه در نقاط مختلف دنیا، کمپانی‌های آمریکایی، افراد آمریکایی، نهادهای آمریکایی، تأسیسات دیپلماتیک و نظامی آمریکایی، همه اینا تحت تهدید داعش هستند و هر زمانی که داعش خراسان توانمندی را پیدا بکنه بتواند بدون شک برای اهداف حمله خواهد کرد. بنابراین ما خلاص بکنم، داعش شبکه خراسان تهدید بسیار جدی بالقوه و بالفعل بر منطقه، تهدید بالفعل و بالقوا بر اروپا و تهدید بالفعل بر خود آمریکا هست.
شما رابطه طالبان را با شاخه خراسان گروه داعش چگونه ارزیابی میکنین و آیا فکر میکنین طالبان قدرت مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در حال حاضر داره یا خیر؟
مبارزه علیه تروریسم بسیار بسیار مشکل است. یک تفکیک وجود داره بین تاکتیک تروریسم و تاکتیک مبارزه علیه تروریسم. خب طالبان در افغانستان در 20 سالی که جنگ کردن با تاکتیک های تروریسم بسیار زیاد آشنا هستند، این کارا رو زیاد کردن، اون رو میدونن، اما این به این معنی نیست که اونا تاکتیک مبارزه علیه تروریسم رو هم به شکل درست بتونن بفهمن. به اون لحاظ هست که میبینیم که اینا از حملات داعش جلوگیری کردن نمیتونن. حتی اهداف نرمی که داعش در روزا و هفته های اخیر در داخل افغانستان انجام داد، مردم عادی بیگناه ما را کشت، طالبان حتی ایره جلوگیری کردن نتونستن. چند ماه قبل یک سلسله اطلاعات وجود داشت که قسمتی از اطلاعات موثق را آمریکایی‌ها شریک کرده بودن با طالبان که او منجر به این شد که طالبان بتوانند چند سلول داعش را از بین ببرند و از چند حملهشون در نقاط مختلف افغانستان، خصوصا در شمال افغانستان در بلخ، جلوگیری بکنند. اما خب او اطلاعات را آمریکایی‌ها برشون ظاهرا داده بودند. خودشان توانمندی مستقلانه مبارزه مؤثر علیه داعش و بالاخره از بین بردن داعش را به یگانگی و به تنهایی خود اینا ندارند.
گذرگاه مرزی ترخم امروز دوشنبه نیز بر روی رفت آمد کالاهای تجارتی مسدود باقی مانده بود. همکارم مسکا سفیر از شهر پشاور پاکستان از طریق اسکایپ با خود داریم تا جزئیات بیشتر تعاملات در منطقه را با شما در میان بگذارند. مسکا جان، آیا دلیل ارائه شده که چرا تا حال دروازه ترخم مسدود باقی مانده و مقامات طالبان و حکومت پاکستان در این مورد چی گفتند؟
سپاس لینا جان. گذرگاه ترخم برای دهمین روز متوالی هم بسته باقی مانده و رسانه های پاکستانی گفته که اثر بسته ماندن مرز ترخم ده ها لاری که مملو از مواد غذایی بوده دوباره به شهرهای مختلف به ویژه به پشاور برگشت کرده. پاکستان شرط داشتن ویزا و پاسپورت را بر رانندگان و هر کسی که از مرز عبور میکند لازم قرار داده و طالبان هم در اعتراض به تصمیم پاکستان مانع ورود لاری های گذرگانی این کشور به افغانستان گردید. البته نماینده گمرکی ترخم مجیب شلواری به صدای آمریکا گفته که تا کنون 6 میلیارد خساره در صادرات و واردات هر دو کشور وارد گردیده. از سوی دیگر طالبان به بار دیگر تصمیم اخراج پناهجویان افغان را از سوی پاکستان محکوم کرده و ارگ در شبکه این گزارش داده و گفته که مولوی عبدالکبیر در دیدار با شاهزاده اتحادیه اروپا رافیلا ایودس ملاقات کرده و در این ملاقات مولوی عبدالکبیر ضمن قدردانی از کمک اتحادیه اروپا به افغانستان تصمیم اخراج پناهجویان افغان را از طرف پاکستان محکوم کرده و آن را خلاف قوانین خوانده.
ممنون و تشکر از معلومات. تشکر. از سوی دیگر اکثر جوانان تحصیل کرده که در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات مختلف از افغانستان به کشورهای همسایه مجبور به مهاجرت شدن با بی‌سرنوشتی مواجهند. واسه همکار مسکا صافی خبر البته گزارش را در پاکستان نماد تهیه کرده که شرحش از همکارم همال کوزایی می‌شنوید.
محمد وارث 28 ساله از یک سال به این سو در شهر اسلام آباد پاکستان زندگی می‌کند. او باشنده اصلی کابل است و در رشته قضا و سارنولی مدرک لسانس دارد، اما به دلیل برخی مشکلات مجبور به ترک افغانستان شد و اکنون در یکی از کلب‌های ورزشی اسلام آباد به حیث مربی بدنسازی کار میکند.
آخر سمستر از ما $300 به خاطر دیپلم خواستن و $100 به خاطر دفاع از دیپلم خواستن که من نتونستم اونا را پرداخت کنم و دیپلم و مامت نامکمل ماندک. در ضمن من خودم در سفارت جرمنی هم کار کردیم، مدت 2 سال کار کردیم. 150 قضیه سفارت جرمنی را ما تحقیق کردیم، من خودم انکوایری آفیسر بودم.
این جوان افغان میگوید که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان اکثرا به خانه نمی رود و شبها را در کلب ورزشی که کار می کند صبح می کند. سیاد شاه برادر کوچک محمد وارث 21 سال عمر دارد. او که با محمد وارث یک جا به اسلام آباد آمد در افغانستان رویای عکاس شدن داشت.
رویه طالبا خوب نبود با من، و خاطر که می گفتن وقتی که یا نو آمده بودن چون نمی فهمیدن، اتا می آمدن می گفتن این عکس حرام است، عکس گرفتن حرام است، عکس نگیرید. و همین باعث شد که دکانم از بین بره، ایلا کنم و بیکار شم. یک سال بیکاری را تیر کردم و بعدش آمدم تا پاکستان مهاجر شدیم.
محمد وارث پلیس پاکستان را به بدرفتاری متهم می کند و ادعا دارد که ادارات پاکستان در ماه‌های اخیر ویزه اقامت مهاجران افغان را در بدل رشوت تمدید می کند.
پلیس از این مملکت است که ما ویزه بر ما به بسیار مشکل بر ما داده میشه، بعد در مقابل پور $500 و $600. یک انسان که در 25,000 ماش باشه و چی رنگی رقم ویزه خودم اثر کرده بتانه.
سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه نوامبر سال گذشته گفت که مقام‌های پاکستانی با توسل به بدرفتاری‌های گسترده علیه مهاجران افغان در پاکستان آنان را مجبور به برگشت به افغانستان می‌کنند، آنچه مقام‌های پاکستان آن را رد کرده‌اند. خدیجه همال کوزه‌ای، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اتحادیه اروپا میگوید که طرح اسرائیل مبنی بر نابودسازی گروه حماس مؤثر نبوده است. کره شمالی میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی به آن کشور سفر میکند و اتحادیه اروپا طرح اسرائیل را برای محو گروه حماس غیر مؤثر میخواند. این اخبار و دیگر گزارش ها را بعد از وقفه کوتاه مشاهده خواهید کرد. با ما باشید. اتحادیه اروپا میگوید که طرح اسرائیل مبنی بر نابودسازی گروه حماس مؤثر نبوده است و این اتحادیه با وجود مخالفت اسرائیل باید برای ایجاد یک دولت مستقل برای فلسطینیان تلاش کند. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل روز گذشته ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی را خطر برای بقای اسرائیل میداند. شرح بیشتر گزارش های رویتر و اسوسییتد پرس را در این مورد از همکارم جیلا نوری میشنوید.
جوزف بورل مسئول رابطه خارجی اتحادیه اروپا میگوید راه حل اسرائیل برای محو حماس در غزه تاکنون مؤثر واقع نشده است. به همین دلیل با وجود مخالفت اسرائیل اتحادیه اروپا برای راه حلی که منجر به ایجاد حکومت مستقل فلسطینی شود تلاش میکند. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر تاکید نمود که ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی برای اسرائیل یک تهدید عمده محسوب میشود.
فکر میکنم باید بحث در مورد صلح و پروسه صلح را متوقف بسازیم. در عوض در مورد اقدامات عملی برای ایجاد دو دولت صحبت کنیم، به خاطر که صلح می تواند از طرق مختلف برقرار شود. شما در مورد کدام نوع صلح صحبت می کنید؟ بیایید در مورد این که چه کار باید انجام دهیم حرف و این که برای راه حل ایجاد دو دولت چه کار کرده می توانیم.
بورل در نشست ماهانه وزرای خارجه اتحادیه اروپا سخنرانی نمود که در آن وزرای خارجه عربستان سعودی، اردن، مصر و منشی عمومی عرب لیگ نیز شرکت نموده بودند. محور اصلی مذاکرات پیامدهای حملات اسرائیل بر غزه بود. وزیر خارجه اردن در نشست روز دوشنبه هشدار داد که مخالفت اسرائیل با راه حل ایجاد دولت مستقل فلسطینی میتواند امنیت منطقه را در خطر بیفکند.
این جنگ برای اسرائیل امنیت برمغان نمی آورد. این جنگ صلح به بار نمی آورد. اسرائیل نمی تواند در صورتی که حقوق فلسطینی ها را نادیده بگیرد امنیت را برقرار بسازد. به همین خاطر ما امنیت و صلح برای همه می خواهیم. راه آن روشن است. هر کسی که مسئول چشم پوشی از حق زندگی صلح‌آمیز فلسطینی هاست باید حسابده قرار داده شود.
از سوی دیگر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورش تا زمانی که اسرائیل به ویرانی غزه ادامه دهد راه را برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی باز نسازد روابط خود با اسرائیل را عادی نخواهد ساخت. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر روی موقف سختگیرانه خود در مورد ایجاد یک دولت فلسطینی تاکید کرد و گفت این امر برای اسرائیل خطر حیاتی ایجاد خواهد کرد. در اولویت برنامه اتحادیه اروپا برگزاری کنفرانس مقدماتی سال شامل است که در آن اتحادیه اروپا، مصر، اردن، عربستان سعودی، عرب لیگ، ایالات متحده و سازمان ملل متحد حضور خواهند داشت. این کنفرانس حتی بدون حضور نمایندگان اسرائیل و فلسطینی برگزار خواهد شد و حیات در مورد تنظیم برنامه صلح با هر دو جانب مشوره خواهند کرد. مقامات اتحادیه اروپا می‌دانند که مقامات و دیپلمات‌های اسرائیلی در حال حاضر علاقه‌مندی برای حل ایجاد دولت مستقل فلسطینی ندارند، اما خواهان برقراری صلح دراز مدت هستند. آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان هشدار داد کسانی که نمی‌خواهند در مورد راه حل ایجاد دو دولت بشنوند هیچ راه بدیل را پیشنهاد نکردند.
ما به توقف کوتاه مدت جنگ سریعا نیاز داریم تا رنج و تکالیف مردم غزه به خصوص کودکان را کاهش دهیم. در عین زمان به مکس های بشری در جنگ نیاز داریم تا گروگان های اسرائیلی از قید حماس آزاد شوند.
فلسطینی ها در برابر برنامه ایجاد دو دولت نظرات متفاوت دارند. اداره خودمختار فلسطینی که از حمایت غرب برخوردار بوده و بالای کرانه غربی کنترل محدود دارد با اسرائیل مذاکره کرده و در حالی که حماس برای نابود کردن اسرائیل سوگند خورده است. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز دوشنبه یک معبد هندوها را که بر مخروبه یک مسجد در شهر ایودیا آباد شده است افتتاح کرد. این یک اقدام عملی در قبال تعهد مودی و سمت ملیگرایی هندوها محسوب می شود و حزب بر سر اقتدار مودی امیدوار است که این مشیوه منجر به پیروزیش برای یک دور سوم در انتخابات پیشرو در هند شود. این معبد به رام، یکی از خداهای هندوها، اختصاص داده شده و کار روی آن هنوز جریان دارد. حزب مودی و دیگر احزاب ملی‌گرای هندو در هند از معابد هندوها منعکس محور مفکوره خود برای احیای غرور و فخر هندو مذهبان در سرزمینشان که برای قرنها تحت تاثیر استثمار بریتانیا و حکم روایی مسلمانان مغول قرار داشت استفاده می کنند. بیش از 7500 تن در این مراسم شرکت کرده بودند. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور حداقل 7 تن را در یک درگیری مسلحانه در منطقه جنوب ایالت بلوچستان کشتند. در اعلامیه اردو آمده است که این عملیات بر اساس معلومات استخباراتی صورت گرفت و نیروهای امنیتی در محل مهمات را نیز یافتند. بلوچستان یکی از ایالت‌های نارام پاکستان است و مسئولیت اکثر حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان را در این ایالت ملی گرایان بلوچ و تندروان اسلامگرای اعضای گروه داعش بر عهده می‌گیرند. ایالت غنی از نفت از گاز بلوچستان که با افغانستان ایران مرز مشترک دارد برای تقریبا 2 دهه شاهد درگیری ها و سطح پایین ملیگرایان بلوچ با نظام میان پاکستانی بوده است که برای استقلال بلوچستان مبارزه می کنند. پیونگیانگ می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمادگی خود را برای سفر به کره شمالی در آینده نزدیک که تاریخ آن مشخص نشده ابراز کرد. وزارت خارجه کره شمالی خبر را بعد از ملاقات میانه وزیر خارجه کره شمالی با پوتین و سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه که هفته گذشته در مسکو صورت گرفت بیان داشت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یکی از رهبران محدودی است که به شکل آشکار از پوتین در جنگ در اوکراین حمایت میکند و برای بهبود جایگاه خود تحت تاثیر انزوای دیپلماتیک و بنبست هسته‌ای با واشنگتن و سئول و تقویت آشکار روابط با روسیه کوشش کرده است. حداقل 8 تن بر اثر لغزش زمین در ولایت یونان در چین در حال جان دادن که عملیات امداد و نجات با وجود سردی شدید هوا و برف در این منطقه جریان دارد. حدود 47 تن البته از 18 خانه در این منطقه هنوز مفقودن و طبق گزارش‌های تلویزیون حکومتی چین اکساد 8 تن از مفقود شده ها در عصر روز دوشنبه یافت شد. لغزش زمین در 2 قریه در جنوب غرب شهر یاوتونگ در اوایل صبح به وقوع پیوست و خانه ها در دامنه کو تخریب شد. تا کنون حدود 500 تن از این محل تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال از کنارگیری ران دسانتس از رقابت‌های درون حزبی برای کسب نامزدی این حزب استقبال کرد. ران دسانتس که والی بر حال ایالت فلوریدا است و یکی از رقبای جدی ترامپ محسوب می‌شد، روز یکشنبه گفت که از ادامه رقابت برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه کنارگیری می‌کند و در انتخابات ماه نوامبر از ترامپ حمایت می‌کند. قرار است فردا سه‌شنبه ترامپ در نخستین انتخابات مقدماتی امسال در ایالت نیوهمپشایر و مساف نیکی هلی آخرین رقیب بزرگ خود از حزب جمهوری خواه برود. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از معلولیت‌های صدا البته رنج می‌برند. شرکت هلندی وبس در نمایشگاه وسایل تکنولوژی امسال در شهر لاس وگاس از اپلیکیشن پرده پرداشت است که با استفاده از هوش مصنوعی گفتار زمزمه شده و متاثر کننده یک فرد را به صدای واقعی او مبدل می‌سازد. شاید بیشتر در این گزارش.
در نمایشگاه وسایل تکنولوژی در لاس وگاس ایالات متحده آمریکا، شرکت هلندی وسپ از یک اپلیکیشن دستیار صدا و مکالمه تلفن متکی به هوش مصنوعی پرده برداشت.
شما تأثیری را که صدای شما دارد تصور کردن نمی توانید. ما اهمیت آن را وقتی درک می کنیم که آن را از دست بدهیم. وقتی صدایتان را از دست دادید، بالایتان تأثیر بزرگ دارد.
سافت‌ویر وسپ با استفاده از هوش مصنوعی صدای جر و خفیف را به صدای شفاف و واقعی مبدل می کند. کاربران این اپلیکیشن می توانند با صداهای ثبت شده شان صدای مشخص خودشان را ایجاد کنند.
با علاوه کردن حدود 2 دقیقه صدایشان، اپلیکیشن وسپ صدای واقعی آنان را تولید می کند. برای کسانی که صدایشان به طور مثال سرطان گلو متاثر شده باشد، ما می توانیم توسط صداهای ثبت شدهشان در زمانی که صحت داشتند صدای آنان را بهبود ببخشیم.
نمایشگاه سالانه وسایل تکنولوژی در لاس ویگاس که در گذشته به نام نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES یاد می شد، از تاریخ 9 تا 12 جنوری برگزار شده بود.
با این گزارش در خدمت بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.